بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا مذللا وعنوا حتى تسكنه أرضك طوعا تتبعه فيها طيبا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه، شهدای والام مقام اسلام و همه علما و بزرگان و اساتید و حقداران صلواتی اهدا کنیم. همونطور که خاطر عزیزان مستحضر هست، این محفل شریف به عنوان اولین سالگرد رحلت عالم وارسته، مرد با فضیلت، مربی اخلاق، شخصیت ممتازی که نظیرش کم پیدا میشه، برقرار شده. عزیزانی که شرکت کردند خواستند حق شناسی خودشون را اثبات کنند. زمینن از برکات این مجلس استفاده کنند، ضمن این که اگر ثوابی هست به روح اون بزرگوار اهدا بشه، خود ما هم بهره‌مند بشیم از فیوضاتی که از عنایت الهی و به محفل نورانی نازل میشه. قرعه فال به نام بنده حقیر در آمد، با بیلیاقتی و بضاعت مزجات و اینکه توان اداره ای همچه مجلسی ندارم، نه صدا و نه حال نه آمادگی های لازم، مهارت هایی که برای اداره کردن همچه مجلسی لازمه، بنده محروم است. ولی برای اطاعت امر چاره ای ندیدم که امتثال کنم. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که چیزی مورد گفتگو قرار بگیره که موجب رضایت خاطر خودش و اولیایش باشه. اگر ثوابی هست به روح اون بزرگوار اهدا کنیم و به ما هم توفیق بده که راه اولیایش را ادامه بدیم. برای شادی روح اون مرحوم صلوات خدا. تا حدی که بنده اطلاع دارم در هیچ مکتبی، مرامی، مذهبی، دینی به اندازه دین مقدس اسلام و مذهب تشیع به علم بها داده نشد. اگه مجموع روایاتی که از اهل بیت در این زمینه رسیده جمع بکنیم، البته جمع شده بعضی مجلدات بهار و بعضی مجامع روایی دیگه مثل مدینه العلم، اینا جمع کردند، اما هیچ کدام کامل مستوفی همه روایات نیست. هر حال کتابی میشه فقط در باب روایاتی که مربوط به علم است، کتاب قطور. من در هیچ مکتبی سوال ندارم این اندازه به مسئله علم بها داده شده باشه. تعبیرات عجیبی که همه شما الحمدلله میدونید و قاعدتاً خیلیاتون بهتر از بنده در باره همه اینا، یک سوالی مطرح میشه که تنها یه سوال خیالی نیست، بارها در محافل مختلف مطرح شده، بحث کردن. به نظرم رسید همین سوال رای خدمت عزیزان در این جلسه نورانی که در محضر علما و بزرگان و فضلا هست مطرح کنیم، و اگر نقصی در بیان بنده هست با بیان خودشون تکمیل بفرمایند، انشاءالله این مسئله بیشتر روشن بشه. مسئله اول اینه که این همه فضایلی که در روایات ما برای علم بیان شدیم شامل هر علمی میشه یا اختصاص به بعض علوم داریم؟ یادم هست به بعضی از بزرگان که در حد مرجعیت بودند مکرر ازشون شنیدم که میگفتن این اختصاصی به علوم اسلامی نداره، شامل هر علمی میشه. استناد میکردن به این روایت که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود اطلب العلم ولو بالسین، دنبال علم برید ولو در چین باشه. ایشون استدلال میکرد که چین که در جای علوم اسلامی نبود، که میگه ولو در چین باشه معلوم میشه هر علمیست، از تحصیل هر علمی فضیلت داره. حالا ممکنه بعض علوم فضیلتش بیشتر باشه. آیا اینجوره یا نه؟ این فضیلت هایی که در روایات نقل شده مال علوم خاصی است. حالا صرف نظر از روایات، چون که بخوام روایات رو بررسی کنیم و شاهد بیاریم در این که نه در مورد خاصی علوم خاصی است یا مطلق علوم هست، بس به درازا میکشه و نه بنده حافظم وفا میکنه و نه شما حوصلتون میرسه که بحث ها انجام کنه. به طور کلی ما وقتی برای یه چیزی ارزش قائل میشیم، یه وقت اون رو در مقابل فرض نبودش تصور میکنیم، میگیم این وجود داشته باشه بهتره یا نباشه. حالا بهترش یعنی چی و اینها باز بماند. مثلا ما پول داشته باشیم، پول داشته باشیم بهتره یا نداشته باشیم؟ خب پول داشته باشیم آدم دیگه دستش به دیگری دراز نمی کنه، در راه خدا انفاق می کنه، زیارت میره، کارهای خیر انجام میده. خب نباشه نمیتونه این کار رو انجام میده. پس پول خوبه، ارزش داره. و همه نعمت‌های دنیا رو شما وقتی حساب کنید، به اصطلاح هر امر وجودی رو حساب کنید در مقابل عدمش مطلوبه، یه جایی به کار میاد، استفاده ازش بشید. یه وقت ما میخوام علم رو اینجوری ارزش گذاری کنیم که ملکه جهل است، جهل عدم ملکه علم است. علم اینه که آدم چیزی رو بدونه در مقابل جهلی که آن را نمی‌داند، جاهلی که اون رو نمیدانه. خب این یه ارزش است، این به همه علوم سرایت میکنه. هر چیزی را آدم بدونه بهتر از اینه که ندونه، بالاخره یه جایی میتونه ازش استفاده کنه. معروفه ظاهران از ابو ریحان بیرونی نقل شده که در حال احتضارش بود یه مسئله علمی به ذهنش اومد و سوال کرد و مشغول فکر کردن و تحقیق شد که جوابش رو پیدا کنه. بهش گفتن آقا شما در حال احتضار هستین؟ گفت بدانم و بمیرم بهتر از اینه که ندانم. این همون ارزش مطلق صفات وجودی است در مقابل اینکه وقتی ندارن بالاخره یه جایی ازش میشه استفاده کرد. اگه به این نگاه ما به علم نگاه کنیم، همه علوم این ارزش رو دارن، ولی این ارزش منحصر به علوم نیست. هر چیز داشتنی دیگری هم همین ها رو داریم. همه نعمت‌های دنیا آدم باشه بهتر از نمونش. ظاهراً فضیلت‌هایی که در روایات ذکر شده و در آیات شریفه، مخصوصاً با توجه به زیل روایات، صدر روایات، مزامینی که درش گنجانیده شده، ناظر به یه همچو فضیلتی نیست، یک فضائل خاصی برای علم میگه که تناسبی با اینجور معلومات نداره. حالا فرض کنید که مثلا ما بدونیم که پایتخت کشور بورکینافاسو کجاست، نمیدونم در بین این جمعیت چند نفر باشن که بدونن پایتخت بورکینافاسو اسمش چیه. خب آدم بدونه بهتره، حالا یه وقتی یه جایی شاید به کارش میاد، اما آدم ندونه هم طوری نمیشه. یا فرض کنید که در کره زحل آیا هیچ گیاهی وجود داره، موجود زنده‌ای وجود داره یا نه، خب آدم بدونه خب خوبه، اما آدم ندونه هم طوری نمیشه. چیزی کم بودی در زندگی ما پیدا نمیشه که بدونیم در زحل. اگه یه وقتی قدرتی پیدا کردیم بریم مسافرت کنیم به اونجا، بدونیم اونجا آب و هوا چجوره بد نیست، اما حالا ظاهرا برای بنده که میسر نمیشه این چیزی. روایات اونقدر در فضیلت علم تعبیرات مبالغه آمیزی داره که شامل اینجور معلومات نمیشه. روایت معروفی است که اطلب العلم ولو به سفک المهج و خوض اللجج، از امام زین العابدین ظاهرا هست، میگه دنبال علم برید ولو به قیمت ریختن خونها، اونم خون قلب، و فرو رفتن در دریاها و اقیانوسها باشید. علم اونقدر ارزش داره که جا داره آدم خونش رو در معرض ریختن قرار بده، سفرهای دریایی انجام بده و اینکه علم رو کسب کنه. آیا شامل اینجور چیزا میشه؟ اون دانستنی هایی که نتیجه برای زندگیمون نداره و ایده. علاوه بر مقدمات و مؤخراتی که در خیلی از روایات هست که کاملا نشون میده که این علم ها علم خاصی است که در سعادت انسان نقشی دارند. اگر اینو بخوام به زبان به اصطلاح فلسفی معقول بگیم، میگیم علم به عنوان یک ملکه‌ای که در مقابل جهل، جهل عدم این ملکه هست، حساب کنیم یه جور ارزش عام می‌داره، ولی ما دنبال این هستیم که علم را برای انسان ببینیم چقدر ارزش داریم. اون وقتی برای انسان ارزش داره که در رسیدن انسان به کمال انسانیش مؤثر باشیم. یعنی همه ما بالقوه کمالات انسانی داریم، میتونیم مقاماتی برسیم. حالا چی هست؟ بعضیاش در دین بیان شده، بعضی ها عقل ما میرسه، فل جمله میتونیم این کمالاتی کسب کنیم. اون کمالاتی که کمالات انسانی هست نه کمالات حیوانی، چون میخوام ارزشش را برای انسان به معنا و انسان درک کنیم. چیزی برای انسان چنین ارزشی داره که در فعلیت یافتن استعدادهای انسانیش محصر باشیم. یعنی وقتی آدم اونا واجد شد، حالا به تعبیر عامیانه بنده، انسان تر بشه، در انسانیت کامل تر بشه، چون ما آفریده شدیم در این عالم برای اینکه این استعدادهای انسانیمونو به فعلیت برسونیم، نه استعدادهای حیوانی. استعدادهای حیوانی مقدمه ایست برای کسب استعدادهای کمالات انسانی. در فرهنگ ما، حالا من خیلی معطلتون نکنم، این بحثان خود مثل خودم خشک و بیرمق و این هاست، خسته کننده است. در فرهنگ اسلامی ما این جا افتاده، مخصوصا در فرهنگ شیعه. که ارزش های انسانی نهایتا به قرب الهی منتهی میشه. در حقیقت اون چه ارزش اصیل برای انسان داره، اون بالاترین کمالی است که انسان پیدا میکنه، اسم اون قرب خداست. پس اون چیزهایی در فعلیت رسیدن این استعدادها مؤثره که به تعبیر سادهش آدم رو به خدا نزدیک کنه. البته نزدیک کردن به خدا گاهی بی واسطه هست، گاهی ده ها و صد ها واسطه داری، ولی بالاخره در اون مسیره. حالا به عنوان نمونه مثال کوچیک بزنم، فرض کنید ما پیشرفت علمی که امروز در دانشگاه های ما دانشمندان جوانمون در زمینه انرژی هسته‌ای کردن، این تکامل است در یک علم مادی 100% مادی، در فیزیک اتمی است. این چقدر میتونه ارزش داشته باشه برای اسلام از دیدگاه اسلام؟ دست کم این ارزش را دارد که این علم باعث استغناء اسلام از کفار، عزتی برای جامعه اسلامی می آفریند. پس در جهت عزت اسلام قرار می گیرد. وقتی اسلام عزت یافت، در سایه عزت اسلام انسان‌ها رشد بیشتری می‌کنند، هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیفیت. کمالات بیشتری کسب می‌کنند، تعداد بیشتری به اسلام گرایش پیدا می‌کنند. این حفظ عزت اسلامی، این نهایتاً به قرب خدا منتهی می‌شود. اگه کسانی دنبال این علوم هم باشند اما به این نیت که باعث عزت اسلام بشه، این هم عبادت. و همینطور چیزهای دیگه، دنبال مال باشن برای اینکه به فقرا کمک کنند، به مدارس اسلامی، علوم اسلامی، عزاداری‌های سید الشهدا و امثال اینا. بالاخره آخرش فلشش طرف خداست، چیزیست که به اون طرف داره پیش میره سیر میکنه. ملاک اصلیش قرب خداست. هر چه هر اندازه واسطه هم داشته باشی، اگه به سوی خدا باشه ارزش داری، بلو 100% امر مادی باشی. اینجاست که زمینه ارزش گذاری علوم فراهم میشی. همه علوم در یه سطح نیستن. دو تا بحث رو باید در اینجا در نظر بگیریم. یکی این که هر علمی که ما میخوام ارزش یابی کنیم، براش ارزش قائل بشیم، ببینیم چه اندازه در رسیدن به قرب خدا موثر است و در چه مرحله ای، آیا واسطه ای دارد یا ندارد. اگر بی واسطه موجب قرب خدا بشه، بالاترین ارزش بشه. یه واسطه بخوره، یه خود ارزشش کمتره. مرتبه ای از کمال را که ایجاد میکنه، قرب را ایجاد میکنه، بیشتر باشه باشه ارزشش بیشتره، کمتر باشه ارزشش کمتره. وسایط خیلی فراوان باشه، تدریجا ارزش کاسته میشه، ولی سلب نمیشه ارزش. اینا هم محترم، ارزشمند، دارای درجاتی از ارزش است. همه علوم میتواند ارزشمند باشه اگر در راه تقرب به خدا انجام بگیره و با اختلاف مراتبی که دارند لحاظ بشه. همه در یک سطح نیستن. این یک بس. وقتی ملاحظه فرمودید، از کردم که چیزهایی که میتواند برای فعلیت رسیدن استعدادات انسان کمک کنه، میتونه کمک کنه به این که آدم به خدا نزدیک بشه. آیا هر علمی این میتواند درش فعلیت رو ادامه کنه؟ باز به اصطلاح طلبیگی بگیم، بالقوه میتواند ما را به خدا نزدیک کند. کی بالفعل میشه؟ این نکته دیگه نیست. حالا راه دوری نمیریم. فقه، علم فقه بسیار علم مقدسی است. اونقدر در روایات از فقه تعریف شده. البته حالا شاید فقه در روایات اعم از این فقه اصطلاحی ما باشه، ولی به هر حال از تفقه خیلی تعریف شد.
اما آیا هر فقیهی پیش خدا مقرب است؟ یا کسانی ممکنه از فقه سوء استفاده کنه؟ باب بزرگی ما در روایات داریم درباره علماء سوء، به صورت‌های مختلف از اونها یاد شدیم، درباره بعضیشون نفرین شدیم. خدا اینا رو زیاد نکند، چنین عالمانی رو. با اینکه علم فقه خیلی علم مقدسی است، چرا؟ چون میتواند انسان را به کمال برسد، یعنی بالقوه مؤثر است. بالفعل کی میشه؟ در فرهنگ اسلامی بالفعل شدن ارزش ها در گرو نیت میشه. نماز بسیار عبادت بزرگی است، اما هر نواح نمازی موجب تقرب خدا نمیشه. بعضی نمازها آدمو جهنمی میکنه، نماز که روی ریا باشه. اون روایت رو همه ما شنیدیم که فرمودن دو نفر وارد مسجد میشن، مثل هم نماز میخونند، یکی از مسجد که بیرون میره میره جهنم، یکی همون کس همون نماز رو خونده وقتی هم مسجد بیرون میره میره بهش. نمازش هم یه جور بود. سوال میکنه راوی چه فرقی داره؟ فرمود اون خالصا لله نماز میخونه، این برای خودنمایی نماز میخونه. این میشه ریا، میشه شرک، باعث جهنم میشه. اون نماز هم نماز، نماز ارزشمندی، اما ارزش بالقوه دارند. میتواند نماز انسان را به خدا نزدیک کنه، در صورتی که شرطش نیت خالص. ما در روایات داریم که تسعت و اشار العباده فی طلب الفلان، عبادت را اگر 10 قسمت کنن 9 قسمش کسب حلاله. خب این کاسبایی که ما داریم همه شون هم کسب حلال دارن، این ها هم دائما مشغول عبادت هم دارن، مثل اینه که نماز میکنن، جهاد میکنن، سایر عبادت ها را انجام میدن. میتواند چنین اثری داشته باشد اگر عبادت کسبش برای خدا باشد. اقام عبادت به قصد قربت، بله. خرید و فروش هم میتونیم، بالاتر اعمال حیوانی خالص، آمیزش جنسی میشه عبادت روشی، اگه برای اطاعت خدا باشه. پس همه چیزهایی که میتواند در کمال انسان مؤثر باشه، وقتی این میتواند میشود موجود بالفعل مؤثر حقیقی، که نیت پاک داشته باشه. اینم یه نکته در باب علم. نکته سومی که در روایات بهش عنایت شده و بحث‌های طولانی داره اینه که بعضی ها تحصیل علم که می‌کنن برای خدا هم هست، قصدشون هم خالصه، قصد استفاده مادی ندارند، قصد شهرت طلبی ندارند، قصد کسب مقام ندارند، نمیخوان علمشون رو به رخ دیگران بکشن، همش صحیح. اما نهایتا فقط خودشون از علمشون استفاده میکنه. اما کسانی هستن که علمی را که یاد میگیرن سعی میکنن به دیگران منتقل. اونجایی که فقط داره خودش باشه میفرماد این اهل عبادت هست، خدا هم میبردش بهشت. اما اون کسی که به دیگران یاد داده میگه دم بهش وایسا، اونایی که بهشون یاد دادی شفاعتشون کن، اون فقط خودش میره بهشت. اما وقتی کسی دیگران را تربیت کرده، اونها را با خدا آشنا کرده، در بهشت هم مهمان او هستن، او اونجا ما میسه میگه بسم الله میزنی. و فضیلت چنین عالمی از 1000 عابد بیشتری. حالا با اینایی که عرض کردن نتیجه میشه اگر علمی امکان مقربیت داشته باشی، یعنی بتونه کمک کنه که انسان به خدا نزدیک بشه. این عنصر اصلی فضیلت بده. اگر با این علم قصد تقرب کردیم، این فضیلت فعلیت پیدا میکنه، انسان رو به خدا نزدیک میکنه، موجب کمال و ثواب و اخروی میشه. اگر به دیگران یاد دادیم، به تعداد افرادی که به اونها یاد میدیم و از علم ما استفاده میکنن، بر فضیلتش افزوده میشه. خیال میکنم این من که از کدم یه فرمول روشنی بود، خیلی احتیاج به استدلال پیچیده نداریم. این مجلس برای کسی تشکیل شده که این سه فضیلت را در حد اعلا دارد. فردی بود فقیه، آشنا با تفسیر قرآن، سالها درس تفسیر های تبات بایی شرکت میگه، درس معقول ایشون درس اصفار ایشون شرکت میگه، درس اخلاق ایشون در ایشون. در حدود 60 سال من با ایشون آشنایی بداشتم، ندیدم یک کاری که ایشون انجام بده برای اینکه خودشو به دیگران معرفی کنه. ما دو تا کلمه یه چیزی یاد بگیریم فورا میخوام یه جایی بگیم که بدونن ما بلدیم. یه چیزی از رادیو شنیدیم، تلویزیون، توی روزنامه خوندیم، یه چیزی تازه یاد گرفتیم، یا آروم نمیشین، میخوام یه جایی بگیم بفهم ما بلدیم اینا. یک عمر آدم در راه فضائل زحمت کشیده باشی، علومی را فرا گرفته باشی، هیچ جا اظهار نکنه که من اینا رو بلدم. بذارم این گفتنش خیلی آسونی، اما عمل کردنش بسیار دشوار. و فضیلت های انسانی برای اولیای خدا این جوجه ها معلوم میگه. اگر از لحاظ سالهایی که ایشون در علم در تحصیل علم فقه گذرونده بود، بنده شهادت میدم که تحصیلات ایشون در زمینه فقه قابل مقایسه با بعضی از مراجعی است که الان در مرجعیت تقلید هستن. 60 سال ایشون پیشتر ایشون درس خارج میداد. من از سال 32 اومدم، خب همون سال با ایشون آشنا بودم، همون وقت دست امام میرفت و درس های بوجودی میرفت. اقلا 30 سال ایشون در درس فقه شرکت کرده. مگه دیگران چیکار میکنن که مرجع تعلق میشه؟ یه جام نیومد بگه من فقیه هم، من فتوا میدم یا نمیدونم به نظر من چنین است. انگار نه انگار که این فرد داره. سی سال اقلا در خودسازی ایشون زحمت کشیده بود، هر روز مراقبه و محاسبه و دقت در رفتار، یک کاری برای غیر خدا انجام دادن. اما یه جا نگفت من چه مقامی دارم، ما از عرفا هستیم، از بزرگانیم، از نمیدونم سیر و سلوک کردیم، یه آدم عادی کامل. خیلی حرفی کسی بیش از 60 سال در حوزه‌های علمیه و در محافل علمی باشه، بسیاری از علما نشناسنش، چون دایی نداشت خودشو معرفی کنه. اون تحصیلش، این اخلاصش. سوم، عامل سوم، انتقالش به دیگران. ایشون با یک سعی وافری تلاش میکرد به خصوص جوانها را راهنمایی کنه، مواظبشون باشه انحرافی در فکر، در عقیده، در عمل، در رفتار، در اخلاق پیدا نکنه. با کمال مهربانی، خونسردی، آرامش، اصلا مجسمه آرامش بود. من یادم نمیاد در طول این 60 سالی که ایشون میشافتم یه وقت ایشون با خشونت با تندی دیده باشم. همیشه متین، معقول، سنگین، حرف سنجیده بزنه، رفتار حساب شده باشه. اینا خیال میکنه چیز کمیه؟ یک هزارم اینا در مثل بنده پیدا بشه کلا میندازم به عرش. این همه معلومات تو آدم هیچ اظهار نکنه برای اینکه نکنه ریا بشه، خودنمایی توش بشه. کسانی که بهش مراجعه میکنن روز شب وقت بی وقت هیچ مضایقه ای نداره برای اینکه یه چیزی یادشون بده، از یک انحرافی جلوگیری کنن، به شبهه ای نیفتن. چیزی هم ازشون نمیخواد، توقعی هم ازشون نداریم. هیچ وقت سعی نکن مریداش زیاد بشن. اسمی چیزی عنوانی جلسه فلان عنوانی باشه. یه مسجدی میرفت نماز میخوند و بعدش هم میشه بچه ها دورش میگرفتن چیزی ازش میپرسیدن یا جلساتی دعوت کنن. خیلی با تواضع، با آرامش، بدون توقع، بدون تظاهر، بدون خودنمایی. انگار پدری که به فرزندش رسیدگی میکنه سعی میکنه به بهترین راه رو راهنمایی کنه. اینا رو اگه بذاریم روی هم با چه معیاری میشه ارزشش رو معلوم کرد؟ اون وقتی ما میتونیم این کارا بکنیم که بنا بگذاریم یک روز کار فقط برای خدا انجام بدیم. یک روز. اون وقت خواهیم فهمید این جهاد چقدر سخت. آدم خیال میکنه برای خدا انجام میده، وقتی نشست حسابش رو کرد میفهمه 10 انگیزه های نفسانی توش هست، قایم شدن خودشون رو نشون نمیدن. آدم خیال میکنه برای خدا داره کار میکنه. 10 لایه داره نفس، در پشت هر لایه یک اجدهای نفس دهن باز کرده. ما ها متوجه نیستیم، تو این عالم ها نیستیم. خیلی هنر کنیم ظاهر اعمال اونجوری باشه که خلاف شعر نباشیم، خیلی دنبال نیتش اینا نیستیم. یه روز گذاشتیم که ما تمام حرکات و سکاناتمون دای خدا باشیم، اون وقت میفهمیم کسی که 60 ریاضت کشیده تا اعمالش رو دای خدا خالص کنیم یعنی چی؟ یه روز شما سعی کنید یه نفر را، حرفای نامناسبش را، رفتارهای نامناسبش را تحمل کنید تا یه کلمه چیزی بهش یاد بدید. آدم حوصله سر میره، بچه خودش هم باشه آدم حوصله سر میره. یه جمله، دو جمله، سه جمله آدم تحمل میکنه، وقتی زیاد شد دیگه برش میکنه برو دیگه. یه عمری آدم شبانه روز با جوانه سر و کار داشته باشه، ناهنجاری هاشون ها، بد اخلاقی هاشون ها، توقعات بیجاشون ها، حرفای نامناسبشون ها، رفتارهای نامناسبشون ها تحمل کنه رکی یه قدم ببرد شون جلو. اون وقت میفهمه یعلمهم و یزکیهم یعنی چی؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب یعنی چی؟ خون دل باید خورد تا یک کسی را یک قدم از راه غلطی نجاتش داد به راه صحیح هدایتش کرد. هزار خون دل باید خورد که آدم خودنمایی نکنه بگه من چی بلدم، فتوای من فلان است. یک بار من نشیدم ایشون بگه فتوای من اینه. بالاخره اختلاف نظر هر چیز شایی است، ما همه طلبه ها آشنا هستیم. چیز عجیبی نیست کسی بگه من نظرم من مخالفه با اون استاد و شاگرد، نظرشون مخالفه. مرحوم امام نظرشون با آقای بورجردی مخالف بود، شاگردان ایشون که به مرجعیت رسیدن با فتوای ایشون فتواشون مخالف. چیز شناخته شده است، چیز مقبولی است، ما تعجب نمی کنیم. پس که یکی بگه من نظرم مخالفه اینجا، این برای ما قابل قبوله. خب نظر خودش رو گفته، هر صاحب نظری حق داره بگیم. 60 سال یک بار نگه من نظر فقهی میدونم. این ها میشن کسانی که خدا دوستشون. برای اینکه یه لکه سیاهی در وجودشون نیست، همش صفاست، نور، پاکی، طهارت. وقتی خدا یک کسی را دوست داشت دیگه کمش نمیذاره. خواسته های قلبیش هم نخواسته و دعا نکرده مستجاب میکنه، چون دلش میخواست در سفر حج از دنیا میره. نشنیدم یه وقتی هم دعا میکرده باشه، هم دوست داشت. خدا زمینه ای فراهم که تو اونجا زمین. در رفتهای فردیش، اجتماعیش، نسبت به خانوادهش، نسبت به دوستانش، همسایهاش، فامیلش، اساتیدش، شاگرداش، سعی میکرد آداب اسلامی را دقیقا رعایت بکنه. سعی میکرد من تو کارش نباشی. من دوست دارم، من میگم، من میخوام اینجور بشی. دنبال این میگشت خدا چی میخوام؟ وظیفه من چی؟ انشاءالله که این عرایزی که بنده عرض کردم که مسلماً پرتویست از نورانیت قلب خود اون بزرگوار، ادای حقیست که حق آشنایی 60 ساله را نصیب ما شد که امشب در با این چند کلمه مزاحمت شما موفق بشیم تا حدی ادا کنیم. انشاءالله یک الگویی بشه، بفهمیم خدا یه همچه بنده هایی داریم. دین آمده برای اینکه ما را هم اینجوری بار بیاریم. ببینیم هر جا اینجور نیستیم عیب کارمون از کجاست؟ چرا دنبال چیزای دیگه میگردیم؟ چه دعایی دارم من در یه جمعی، در یه شهری، در یه کشوری به فلان عنوان، به فلان تیتر منو بشناسند؟ و چطور میشه اون من؟ برد اونایی کردن که عبا داشتن از این که دیگران بشناسند شما. نه خودشون معرفی نکردن، تابلو نشدن، القاب برای خودشون درست نکردن، اعباد و شرزی که مردم بشراسن مراتب علمیش را بدونه. یک لازمه، وظیفه ایست. خب آدم چیزی میگی، وظیفه ایست، برای چی بگم برای دیگران؟ ما چیزای نداشته رو به خودمون میبندیم، اظهار میکنیم که ما چنین و چنانیم، علم نداشته رو وانمود میکنیم که میدانیم، عبادت انجام نشده رو دلمون میخواد دیگران چنین فرض کنند که ما اهل این عبادتیم. جهاد نکرده رو دلمون میخواد مردم ما رو مجاهد بدونن. بقیس علا هازا فعلله و تفعلله. اما یکیس این کارها رو کرده و نمیگذاره دیگرانم بفهمه. چند تا شما میدونید که ایشون در امور سیاسی اجتماعی چه دخالتی داشت؟ یا آدمی که یه گوشه ای اسمش هم کسی نمیشنزی کدومات رو میدونی؟ ایشون وقتی که ستاد انقلاب فرهنگی به دستور امام تشکیل شد با 6 نفر، یکیشون از آیت الله مهدوی کنی بودن. ایشون نمیتونستن تو جلسات شرکت کنن. ایشون نیابت آقای مهدوی رو قبول کرد تو جلسات ستاد انقلاب فرهنگی به عنوان یک عضوی نایب از آقای مهدوی شرکت میکرد. سالها هنوز شورای انقلاب فرهنگی تشکیل نشده بود، ستاد انقلاب فرهنگی. تا یادم هست ایشون درس امام میرفت و علاقه خاصی به امام داشت، هم به درسشون هم به اخلاقشون هم به جلسات اخلاقیشون، و هیچ وقت هم اظهار نمی کرد که حالا من انقلابی هم یا نمی دونم فلانجا نقشی داشتم. سعی کنیم از این فرصت ها استفاده کنیم، این ارزش های پاک، الهی، نورانی، ملکوتی را بشناسیم و در جهت رسیدن به اینها قدمی برداریم. پروردگارا تو را به مقام اولیا و دوستان قسم میدیم دلهای آلوده ما را از همه آلودگی ها پاک کن. معرفت خودت و اولیای خودت در دلهای ما زیاد کن. محبت خودت و دوستانت در دل ما زیاد بفرما. ما را به وظایف فردی و اجتماعیمون آشناتر بفرما. در انجام این وظایف موفقتر بدار. ما را به عمل خالص موفق بدار. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. همه ما را از خدمتگزاران راستین من حضرت قرار بده. و صلی علی محمد و آله.